سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو سادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر هفتمش به کشورهای منطقه و اروپا گفته که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان در این 60 دقیقه با جزئیات میگیم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک توییت تازه گفته پیام ایدی رهبر طالبان یک مقدار استقبال را در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان نشان می دهد. در یک انفجار دیشب در غزنی با نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ایران به گفتگوها با امریکا اشاره کرده است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. از یک انفجار در ناحیه پنجم شهر کابل مقابل سیلوی مرکزی خبر داده شده است. وزارت داخلی افغانستان این انفجار را تایید کرده و گفته است که ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در آن یک کاستر هدف قرار گرفته است. بر اساس برخی از گزارش ها در این انفجار موتر حامل محصلین پانتون هدف قرار گرفته که یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز در یک توییت تازه گفته است پیام ایدی رهبر طالبان یک مقدار استقبال را در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان نشان می دهد. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته است که این پیام همچنان میل برای اشتراک در دیالوگ با دیگر افغانها و سهمگیری در یک راه حل سیاسی که ملتزم شراکت در قدرت خواهد بود که مستلزم شراکت در قدرت خواهد بود نشان می دهد. وی در ادامه نوشته است این همه چیزهای خوب است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در یک توییت دیگر با اشاره به تاکید ملا هیبت الله رهبر طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان گفته است کاربرد این گونه الفاظ غیر ضروری است. وی همچنان در توییتر نوشته است که امریکا در جستجوی خشونت نیست. پیش از این نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر دیگرش به منطقه و اروپا گفته بود که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند. به گفته آقای خلیلزاد در سفر فعلی او خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان خواهد شد. زلمه خلیلزاد در این سفر از افغانستان، پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد و با نماینده‌های طالبان در دوحه قطر خواهد دید. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک انفجار در غزنی حداقل دو پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتر هاموی گذاشته شده بود. به گفته او این انفجار دیشب در قراول اول قطعه ریزظرف پلیس رخ داده است.
د چاودنې له کبله په قراول کې دوه تنه پیرهداران سرتیری په شهادت رسیدلي دي او دیارلس تنه د لومړنیو
مرحلو در نتیجه این انفجار دو پهرهدار و سرباز در قراول به شهادت رسیدند و بر اساس معلومات ابتدایی 13 تن دیگر زخمی شدند. اما ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفته است در این حمله حداقل 6 پلیس کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به رسانه ها ادعا کرده که در این حمله 40 سرباز کشته و تعداد زیادی دیگر زخمی شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک خبرگزاری ایران گزارش داده که رئیس جمهور این کشور به گفتگوها با آمریکا اشاره کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، حسن روحانی به روز شنبه اول ماه جون اشاره به این داشته که اگر ایالات متحده احترام نشان دهد، تهران هم شاید خواهان گفتگو شود. به گفته روحانی، ایران برای مذاکرات تحت فشار نخواهد بود. این اظهارات رئیس جمهور ایران در حال صورت میگیرد که تنش حامیان تهران و واشنگتن خیلی جدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات دیروز گفت دشمن کشورش که پارسال میخواست رژیم جمهوری اسلامی را نابود کند، امروز گفته که با نظام آنها کار ندارد. در نتیجه چندین انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره در روسیه دهاتن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها چندین انفجار شهر ژیرژنسک در 400 کیلومتری شرق مسکو را دیروز شنبه تکان داد. در دو ماه گذشته برای دومین مرتبه است که چنین انفجارها در تأسیسات تولید مواد منفجره همین شهر رخ می دهد. به گفته مقام های صحی، 79 تن به شفاخانه ها منتقل شدند که 15 تنشان زخم های شدید برداشته بودند. دو تن دیگر هم ناپدید هستند. و یک محکمه هنگری دستور بازداشت و زندانی ساختن کاپیتان یک کشتی اوکراینی را صادر کرده است. کشتی او 4 روز پیش با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب برخورد کرد که در نتیجه 7 شهروند کره جنوبی جان دادند. محکمه بوداپست روز شنبه اول ماه جون دستور داد که کاپیتان یورسی برای یک ماه زندانی باشد. این کاپیتان 64 ساله که در 3 ماه می بازداشت شد، هر گونه اشتباه از جانب خودش را رد کرده است. تا هنوز روشن نشده که چی عامل باعث برخورد کشتی بزرگ با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب در بوداپست پایتخت هنگری شد. 7 شهروند کره جنوبی در این رویداد جان دادند، 7 تن دیگرشان نجات یافتند و تا هنوز 19 شهروند این کشور با 2 شهروند هنگری ناپدید هستند. گمان می‌رود این 21 تن هم جان داده باشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گزاریم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه از سفرش به کشورهای منطقه و اروپا را آغاز کرده است. طالبان در پیام ایدیشان پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده و روی ادامه جنگ تاکید ورزیدند.
طالبان در بین یک دوراهی قرار گرفته است، یا به افکار عمومی مردم افغانستان احترام قائل باشد یا به نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه جنگ میکند به نفع طالبان توجیه قناعت بخش برای آنها داشته باشد.
علی امیری یک آگاه امور سیاسی بود. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در این باره هم برایتان گزارش داریم. دو برنامه هفتگی هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر هفتمش به کشورهای منطقه و اروپا گفته که خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد در این سفر به افغانستان، پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. آقای خلیلزاد با نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در این دوره از سفرش گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
بعد دنبال دو هفته در واشنگتن، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش را به چندین کشور آغاز کرده است. زلمه خلیلزاد شام شنبه در توییترش نوشت که در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیاده داشتند. به گفته آقای خلیلزاد، در سفر فعلی او خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان خواهد شد. در پیام دوم نماینده ویژه امریکا آمده است که به صورت مشخص روی دو موضوع تمرکز می‌کند: نخست، مدغم شدن منطقه و جهان برای صلح، و دوم، تلاش برای نهایی شدن چارچوب صلح میان دو جانب. زلمه خلیلزاد گفته که پیشرفت‌های صورت گرفته و خوشبین است. آقای خلیلزاد همچنان نوشته که هر موفقیت نیاز به انعطاف پذیری تمامی جوانب دارد. در جریان روز شنبه وزارت خارجه آمریکا خبرنامه‌ای را نشر کرد که زلمه خلیلزاد در جریان سفر دو هفته‌ایش به شمول افغانستان از شش کشور دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که آقای خلیلزاد با مقام‌های حکومت افغانستان و شهروندان این کشور روی تلاش‌های صلح مشوره خواهد کرد. نماینده ویژه امریکا همچنان به پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی خواهد رفت تا در آنجا روی جلب حمایت بین المللی از پروسه صلح افغانستان تلاش کند. سفر این بار زلمه خلیلزاد که از 31 ماه می آغاز شده و تا 16 جون ادامه می‌یابد، برای دو هفته خواهد بود. او در جریان این سفر با نماینده های طالبان هم در دوحه پایتخت قطر دیدار می‌کند. پیش از این یکی از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد با نماینده های این گروه پس از عید سعید فطر در دوحه خواهد دید. شش دور گفتگو میان دو جانب تا حالا روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین طالبان برای این که از خاک افغانستان حمله تروریستی علیه ایالات متحده و کشور دیگر صورت نمیگیرد متمرکز بوده است. با این هم زلمه خلیلزاد در گذشته روی برقراری آتش‌بس و مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان تمرکز کرده است. با آتش‌بس موقت در سه روز عید پارسال، امیدواری ها همین بود که طالبان امسال هم در روزهای عید آتش‌بس خواهند کرد. اما آنها در پیام عیدیشان به این پیشنهاد حکومت و مردم نگفتند و روی ادامه جنگ تاکید ورزیدند. طالبان مسلح هر گونه دیدار با نماینده های حکومت افغانستان را رد کرده و میگویند تا هنگامی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند به جنگ ادامه میدهند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا که دور تازه مذاکرات را در روزهای نزدیک با طالبان آغاز می کند، در پایان دور ششم گفتگوها پیام داد که مذاکرات بین الافغانی، آتش بس، اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده نمی شود و در نهایت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با عنوان مورد اصلی و تمرکز گفتگوها باقی می مانند. با تاکید طالبان روی خروج نیروها از افغانستان، ایالات متحده گفته که اگر روی تمامی چهار مورد به صورت کلی توافق نشود، با هیچ مورد به تنهایی موافقت نخواهد کرد.
قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در این دوره سفرش با شماره از نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار کند. در همین حال طالبان در پیام ایدیشان پیشنهاد آتش بس را رد کرده و روی ادامه جنگ در افغانستان تاکید ورزیدند. مصطفی صدیقی در همین مورد با علی امیری، استاد پانتون و آگاه امور سیاسی در کابل، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد علت رد آتش بس از جانب طالبان پرسیدند.
طالبان در بین یک گروهی قرار گرفته است، یا به افکار عمومی مردم افغانستان احترام قائل باشد یا به نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه جنگ میکند به نفع طالبان یک توجیه قناعت بخش برای اونها داشته باشد. طالبان وقتی که در پشت میز مذاکره با نمایندگان ایالات متحده آمریکا نشست، به نحوی به اون پرستیژ جهادی خود که علیه به قول خودشان اشغالگران مبارزه میکرد آسیب زد، لطمه زد، گرچه از لحاظ سیاسی در سطح منطقه سود برد و حیثیت سیاسی پیدا کرد، ولی در میان نیروهای افراطی طرفدار خودشان که فقط به جهاد و شهادت و انتحار فکر میکرد، پرستیژ و حیثیت طالبان آسیب دید. و اگر مثل سال گذشته طالبان باز هم با آتش بس هم تن بدهد، گویا یک تصویری از طالبان خلق میشود که طالبان در مسیر یک بدبستان سیاسی واقع شده و اونچه را که به نام جهاد در طی نزدیک به دو دهه مطرح کرده یک فریب بوده است و این طالبان را در موقف بسیار دشوار قرار میده. طالبان بسیار نگران هست و طالبان بسیار هوشیارانه این تصمیم گرفته که فشارهای نظامی را زیاد بکنه، مطور که در بیانیشان آمده هم بر مذاکره باز باشد و هم جهاد مسلحانه به قول خودشان ندامه پیدا بکنند. طالبان اگر به آتش بست هم تن میداد، معنیش این بود که اون بدنه جبهه جنگی
خب در بخش از پیام آمده که حکومت افغانستان تلاش داره تا جلو تفاهم بین طالبان و سیاستمداران افغان را بگیره و در ادامه گفته شده که این تلاش ها بیفایده است و مزاحمت سیاسی در برابر تفاهم بین الافغانی. به نظر شما چه پیام را میتونه برسانه به حکومت وحدت ملی؟
این پیام هم به مخاطره آمیز است. مخاطره آمیز از این خاطر است که در ظاهر یک چراغ سبزی به گروه های بیرون از دولت و اپوزیسیون دولت مانند رئیس جمهوری سابق و برخی نامزدهای فعلی ریاست جمهوری یک چراغ سبزی به آنها نشان می دهد و در وقت به عنوان مقصر قلمداد می کند. اما پیام واضح یک تکنیکی برای تفرقه بر افغانستان به کار برده است. می دانیم که دولت افغانستان بسیار ضعیف است، نه صلح را مدیریت کرده می تواند نه جنگ را. اگر این انشقاق سیاسی موجود تشدید شود، دولت بیش از بیش تضعیف بشود، منظور ما حکومت افغانستان، حکومت آقای غنی و آقای عبدالله هست.
با توجه به همه اینها شما چشمانداز صلح را چگونه میبینین در افغانستان؟
چشمانداز صلح نسبتا تیره هست. موضعی که طالبان در اجلاس اخیر مسکو اتخاذ کرد نسبتا موضع سختی بود و طالبان از موقف خود کدام کوتاهی نکرده است. گرچه انتظار نبود، ولی انتظار بود که حداقل نشانه های برای تفاهم و حسن نیت از خود بروز بدهد. طالبان نسبتا به یک موقف سخت برگشته است، چی در مذاکره با آمریکایی ها و چی در مذاکره با همین گروه هایی که خودشان میخواهد با آنها تفاهم بین الافغانی بکنه. در نتیجه پیام طالبان برای مردم افغانستان بسیار مبهم است. هنوز معلوم نیست که اونها دست از امارت اسلامی قضایی خود برداشته یا نبرداشته و معلوم هم نیست که واقعا اونا اراده برای صلح داشته باشه. دیروز یک حمله انتحاری رو طالبان در کابل سامان داد و مسئولیت اون را به عهده گرفت. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که هنوز اراده سیاسی برای صلح در جانب طالبان پیدا نشده است.
صحبت بود با علی امیری، استاد پانتون و آگاه امور سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاسگزاریم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:17 دقیقه صبح به وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ تا لحظات دیگر برایتان میگیم که در روزنامه ها و نشریه های بین المللی کدام مسائل و موضوعات راجع به افغانستان بازتاب یافتند. اما حالا ریاست معارف ولایت دایکندی میگوید بیش از 50% مکاتب در این ولایت فاقد تعمیرند. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در این مورد این گزارش را از دایکندی فرستاده.
ریاست معارف ولایت دایکندی اعلام کرد مشکل عمده معارف در این ولایت کمبود تعمیر مکاتب است که بیش از 50% مکاتب ولایت دایکندی فاقد تعمیر هستند. همین طور تعداد زیادی از مکاتب این ولایت که تعمیر دارند با کمبود اتاق درسی مواجه هستند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خب در مجموع مروحی معارف و حمایت از معارف دایکندی خوب و رضایت بخش است اینجا، اما خب طبعا مشکلات ها هم جز چالش هایی که در معارف داره فعلا هست و به نحوه مشکلی کتاب هست و شاید امیدوارم حل شد و موضوعات از قبیل تعمیری کم بودی مکاتی بینام از چالش ها هست. بله ما بیشتر از 230 مکتب ما فعلا کم بودی بیشتر از او کم بودی تعمیر داره که اصلا تعمیر نداره. 220 مکتب یا کمتر ما مکتبای ما دارای تعمیر هستند، اما این تعمیر کافی نیست در اتاق همهشان. اکثرشان اتاقش کافیه و شان خب نظر به مشاگرد شاید کم بود باشند.
به گفته آقای سیرت، برای حل این مشکل از طرف وزارت معارف تعهداتی شده است که تعمیر 26 مکتب در سالهای پیش رو ساخته خواهد شد تا با ساخت این مکاتب اندکی از مشکلات معارف دایکندی کم شود. همچنین در سال جاری پروژه ترمیم مکاتب در ولایت دایکندی نیز آغاز شده است که در این برنامه تعمیر تعدادی از مکاتب در 6 ولسوالی ولایت دایکندی بازسازی و ترمیم می شوند. آقای سیرت در این مورد اضافه کرد:
و این پروژه ها معمولا پروژه بیکریب است و ما فعلا در مخیج اول که بهشان بودجه آمده، ما این سال در مخیج دایکندی را بیدین گیریم و منجا قرارداد کردیم با شرکت های محلی. 29 پروژه هست و این پروژه ها در 6 ولسوالی ولایت دایکندی تطبیق می شد.
به گفته مقامات ریاست معارف دایکندی، در این ولایت در حدود 170 هزار متعلم در مکاتب مشغول درس خواندن هستند که 46% این آمار را دختران تشکیل می دهند. همینطور از این تعداد شاگردان مکاتب 50% آنان کتاب درسی ندارند و با مشکلات زیادی برای درس خواندن مواجه هستند.
حالا هم مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه ستارز اند استرایپس در مورد اعزام دوره‌ای نیروهای تازه نفس ایالات متحده به افغانستان نوشته. در مطلب آمده است که یک واحد نظامی ایالات متحده در فصل خزان به افغانستان و یکی دیگر هم به عراق فرستاده خواهد شد. این در حال است که شورشیان طالبان در مناطق گوناگون افغانستان تحرکاتشان را افزایش دادند. طالبان مسئولیت حمله روز جمعه در منطقه یکتوت کابل را پذیرفتند. 4 غیر نظامی در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان هم گفتند در این حمله 4 سرباز آمریکایی سطحی زخمی شدند. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان مستقرند. بسیاری از نشریه‌های جهان پرداختند به کرکت افغانستان. روزنامه کرکتر در مطلب نوشته است که کرکت در افغانستان زندگی را تغییر داده است. در مطلب عکس‌های از کرکت بازان جوان در چند منطقه کابل به چاپ رسیده. در مطلب آمده که پایتخت افغانستان از جنگ آسیب دیده. اما در ادامه می خوانیم که با وصف کمرنگ شدن امیدواری ها، مقاله نویس گفته بر دیوارهای خالی و موانع کانکریتی که برای جلوگیری از حمله های تروریستی در بخش های از شهر گذاشته شدند، عکس های راشد خان، محمد نبی و حضرت الله زازعی دیده می شود. مقاله نویس به خوانندگان غربی گفته است در کشوری که به دشواری شاهد خوشحالی بوده، مردم از تیم کرکت استقبال میکنند. در مطلب کرکتر به تلاش‌های سارافن، یک زن انگلیس هم اشاره شده که از نزدیک به 3 دهه در افغانستان کار میکند. در ادامه میخوانیم که خانم فین یک زمان در بخش معالجه و تداوی زخمی‌های جنگ کار میکرد. اکنون در افغانستان رهبری نهاد را به عهده دارد که در بخش آموزش کودکان کار می کند و با آنان کرکت هم یاد می دهد. مقاله نویس گفته است که آموزش و کرکت می تواند دروازه های امید را بروی این کودکان بکشاید. در مطلب آمده است که سارافین تا به 100 میدان کرکت ساخته و بیش از 100,000 کودک را با این بازی آشنا کرده است. او به کرکتر گفته است کرکت به افغانها احساس افتخار به وطنشان را می بخشد و این که آنان احساس می کنند که توان مقابله با جهان را دارند.
نو 23 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که این گونه روشش قابل پذیرش جهان نیست. عادل الجبیر روز شنبه در یک نشست خبری در شهر مکه گفت ایران باید تحت فشار قرار گیرد تا قوانین بین المللی را بپذیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تنش ها میان آمریکا متحد کلیدی عربستان سعودی با ایران خیلی افزایش یافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست روز شنبه در مکه به ایران متمرکز بود. شرکت کننده ها بیشتر به حمله اخیر بر تانکرهای نفت در سواحل امارات متحده عربی و حمله توسط درون بر تاسیسات نفتی سعودی تمرکز کردند. ایران به دست داشتن به این حملات متهم شده، اما تهران چنین اتهام ها را رد می کند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری روز شنبه گفت اجلاس مکه یک پیام برای کسان فرستاد که میخواهند جهان را با تهدید روبرو کنند. جبیر افزود آنهایی که قصد داشتند کشورهای خلیج عربی و سایر کشورهای اسلامی را با برخوردهایشان سبوتاژ کنند، پیام واضح گرفتند که چنین برخوردشان قابل پذیرش نخواهد بود. فکر می کنم جهان به این نتیجه رسیده و به اهمیت فشارها بر ایران مطابق قوانین بین المللی پی برده است که آن کشور بیشتر از یک انقلاب مانند یک کشور برخورد کند. باید اصول صادر کردن انقلاب را که در قانون اساسیش جا داده شده کنار بگذارد. حاکمیت ملی سایر کشورها را بر رسمیت بشناسد و مطابق اصول قوانین بین المللی زندگی کند. اظهارات روز شنبه وزیر خارجه عربستان سعودی در حال صورت گرفت که در عین روز حسن روحانی رئیس جمهور ایران روی احتمال مذاکره با آمریکا تماس گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، آقای روحانی به روز شنبه اشاره به این داشت که اگر ایالات متحده احترام نشان دهد، تهران هم شاید خواهان گفتگو شود. به گفته روحانی، ایران برای مذاکرات تحت فشار نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست و اگر تهران برای مذاکره درخواست کند، ایالات متحده هم خواهان گفتگو است. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات دیروز گفت دشمن کشورش که پارسال میخواست رژیم جمهوری اسلامی را نابود کند، امروز گفته که با نظام آنها کار ندارد. این اظهارات رئیسان جمهور ایران و آمریکا در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خیلی جدی شده است. عربستان سعودی که از متحدین کلیدی ایالات متحده آمریکا است، از رقیب‌های منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود. دو کشور پس از آن روابطشان را قطع کردند که 5 سال پیش مکان‌های دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد هدف حملات قرار گرفت و در نتیجه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی خیلی افزایش یافت.
در ولایت فراد دهقانان بیشتر به کشت گندم رو آوردند و این کار باعث افزایش 30% در حاصلات گندم در این ولایت شده است. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
اینجا مندوی گندم در شهر فرا هست. هرچی نگاه میکنید تپهای بزرگ از دانه‌های گندم به چشم میخورد. شرافتین یک تن از کسانی است که خرید و فروش گندم را انجام میدهد. او میگوید که امسال نسبت به سالهای قبلی حاصلات گندم زیاد بود و هم کیفیتشان خوب است که به همین علت روزانه 200 تن گندم به ولایت دیگر افغانستان از اینجا صادر میشود.
روزانه تقریبا 200 تن روزانه دلته ودا فرا منډی ته داخلي دي. روزانه هم دغونی مقدر مثلا 3200 تن ایرات در کیجی.
در امین ریاست زراعت ولایت فرا نیز از افزایش 30% اصلاحات گندم خبر می دهد. عبدالمنان متین رئیس زراعت ولایت فرا می گوید که در ولایت فرا امسال در 24 هزار هکتار زمین گندم کشت شده بود که از هر هکتار آن حدود 7 تن گندم به دست آمده است که در مجموع بیش از 150 هزار تن گندم در ولایت فرا امسال به دست آمده است. به گفته او ولایت فرا جمله بزرگترین ولایت صادرکننده گندم در افغانستان به حساب می آید.
امسال در ولایت فرا ما در حدود بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم که افزایش هم سطح ساحه زیر کش بود، هم مقدار حاصلات، یعنی در هر دو جانب هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی ما امسال افزایش محصول گندم داشتیم. ما سال گذشته در حدود 20 هزار هکتار ساحه به زیر کشت گندم بود و امسال خوشبختانه در حدود 23800 یا 24000 هکتار ساحه به زیر گندم آمده.
دیاقین و زمینداران فرای نیز از افزایش حاصلات گندم در ایالت خرسند هستند، اما گلایه های نیز دارند. گل احمد و صدیق دو تن از دیاقین فرای هستند که از کم بودن قیمت گندم و همچنان نبود آب در زمان آبیاریان شاکی هستند.
غنم تپروش تل تر اصلات و اصلات سمده منگره نخر یکم ده باید دان نخر په یو څه مناسبه دغه څه چې لوغانی دي د پردوی شیان ګران دي زموږ د ارزان کیسې موږ د سل متر یا د اتیا متر څخه خبره پورته کوو
شش کال غنم ښه غنم دي کیفیت یې هم ښه کیفیت دی جواب هم ښه جواب خلکو ته ورکوي
در گذشته ولایت فرا به نام ګدام ګندم افغانستان شهرت داشت اما خوشحالی های اخیر اثرات ګندم در ولایت را کاهش داده بود بارش زیاد باران و همچنین ریالن دیاقین به کشت ګندم به عوض کوکنار در فرا از عامل افزایش اثرات ګندم گفته شدند
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی تشکر که تا حال با ما همراه